اینجا رادیو آزادی است. امروز دوشنبه دهم ماه جوزا مصادف است با 31 ماه می سال 2021 میلادی. به این مجله خبری خوش آمدید. اتحادیه اروپا می گوید
در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده.
اما چگونه؟
فکر می شه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد مکانیزم‌های جدید با افغانستان کمک ادامه بدهد.
تقویت آتش بس و بازسازی نوار غزه در گفتگوهای وزیران خارجه مصر و اسرائیل در قاهره. پاکستان ظاهراً به هدف جلوگیری از ویروس کرونا پروازهای کامهیر را با آنجا کاهش داده.
فعلا روی از موضوعات کار میشه و اگر پاکستان جواب مثبت به این زمینه نده، پروازهای پیایی پاکستان هم ما کاهش خواهد دادیم.
و در رنگهای زندگی؟
بله، ما اونجا هم انگلیسی تدریس میکنم، صنفای 7-8-9 بله، مکتب خصوصی بهزاد. ما خودم انگلیسی را در کمبریج آموختم.
اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. عقب نشینی به گفته مقامهای تاکتیکی نیروهای اردوی ملی از یک قرارگاه نظامی در میدان وردک. 3 تشکیل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم کردند. نهضت آزادی در داخل ایران هم شرکت نمی کند. دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه در 16 ماه جون. رئیس جمهور بایدن می گوید با پوتین فشار وارد می کند که حقوق بشر را رعایت کند. تفصیل اخبار. والی میدان وردک از عقب نشینی نیروها از یک قرارگاه در این ولایت خبر می دهد. عبدالرحمن طارق شب گذشته به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالبان بر 2 پوسته یک کندک اردوی ملی در ولسوالی سیدآباد حمله کردند که این نیروها ترجیح دادن عقب نشینی کنند.
من اسلحه و مهمات خود را با خود آورده به مرکز ولسوالی سیدآباد آمدند.
اما شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک بدون اینکه شمار سربازان را مشخص سازد به رادیو آزادی گفت که همه سربازان این قرارگاه به طالبان پیوستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم تسلیم شدن سربازان را تایید میکند، ولی مقامهای ولایت میدان وردک ادعای وی را رد کردند. قول اردوی 217 پامیر از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر می دهد. اعلامیه اواخر دیروز این قول اردو گفته که در حملات هوایی هدفمند بر محلات تجمع طالبان در منطقه قنچقه این ولسوالی 16 نفر از طالبان به شمول یک سرگروپ آنها به نام حمزه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان و 3 قرارگاه آنها مکمل تخریب شده و به غیر نظامیان کدام آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پلیس پکتیکا می گوید با کشف و خونسازی چندین ماین از حملات مرگبار در 2 ولسوالی جلوگیری کرده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه شب گذشته به رسانه ها گفت 5 ماین در ولسوالی سرروزه و 1 در منطقه چامری ولسوالی شیخ الاباد از سوی طالبان کارگزاری شده بود. قماندانی امنیه پکتیکا در یک اعلامیه دیگر خود از کشته شدن 1 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 2 نفر دیگر آنها در 1 کمین پلیس در این ولایت خبر دادند. طالبان درباره این ادعاهای پلیس پکتیکا هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحاد جمهوری خواهان، فدائیان خلق و همبستگی جمهوری خواهان، سه جریان سیاسی خارج از ایران انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور را تحریم کردند. آنها در اعلامیه مشترک خود گفتند که انتخابات ایران نه صرف این بار بلکه در گذشته هم آزادانه نبوده است. اعلامیه می افزاید که انتخابات آینده مهندسی شده بوده که حتی به بسیاری از افراد خود نظام هم اجازه نامزد شدن داده نشده است. نهضت آزادی هم اعلام کرده که در انتخابات ماه جون اشتراک نمی کند. 592 نفر خود را به انتخابات کاندید کرده بودند ولی شورای نگهبان جز 7 نفر همه را رد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید در ملاقات ماه آینده بر امتای روسی خود ولادیمیر پوتین فشار وارد میکند تا حقوق بشر را محترم شمارد. قرار است رهبران آمریکا و روسیه با تاریخ 16 جون در شهر ژنو سوئیس ملاقات کنند. این ملاقات در حال صورت میگیرد که تنش میان واشنگتن و مسکو در این اواخر افزایش یافته است. جو بایدن در سخنرانی دیروز خود به مناسبت یادبود قربانیان جنگ گفت که با پوتین به سرعت خواهد گفت که امریکایی ها در برابر نقص حقوق بشر بی تفاوت مانده نمی توانند. قصر سفید گفت که بایدن درباره اوکراین هم با پوتین گفتگو می کند. و تسلا، شرکت معروف موترهای الکترونیک، در مدل سوم و وای خود برای نظارت از اشتباه رانندگان کمره نصب می کند. گزارش CNBC می گوید که این کمره ها معاون راننده پنداشته می شوند. اگر راننده به سرک یا رانندگی خود توجه نکند، کمره به وی هشدار می دهد. تسلا بعد از آن به نصب کمره رو آورد که یک موتر بدون راننده این شرکت در آمریکا تصادم کرد و حکومت های آمریکا و چین به این شرکت هشدار دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و برخی شهرهای بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیشبینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 14. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 23. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 22. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 14. کندوز نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 21. و جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. اتحادیه اروپا می گوید بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در این کشور باقی می ماند و با ماموریت خود ادامه می دهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان می دهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه‌شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. در این میان رئیس جمهور افغانستان روی اهمیت منطقوی ثبات و آرامی افغانستان تاکید می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این اتحادیه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت و همکاری خود ادامه میدهد. وی این مطلب را در سخنان دیروز خود به پارلمان اروپا گفته است.
در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما به مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر می کند و ما باید خود را با تغییرات عیار سازیم تا به تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتاً جدید ادامه دهیم. این اظهارات از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران دفاع و خارجه کشورهای ناتو در گردهمایی فردای خود در بروکسل درباره افغانستان نیز گفتگو کنند. برخی این کشورها از ادامه کمک خود با افغانستان از قبل اطمینان دادند.
همچنین یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان بعد از ملاقات خود با صدر اعظم پرتغال هفته گذشته یک بار دیگر گفت که ناتو به همکاری دوامدار خود با افغانستان متحد است. آقای استولتنبرگ افزود که این همکاری آموزش و تمویل نیروهای افغان و حمایت از همه تلاش‌ها برای یک صلح پایدار را شامل می‌شود. قرار است همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک گویند. کشورهای ناتو نیز گفتند که نیروهای خود را یکجا با قوای آمریکا از افغانستان خارج می‌سازند. حامیان بین المللی افغانستان در حالی که از ادامه کمک و همکاری خود اطمینان می‌دهند، درباره وضعیت امنیتی آینده افغانستان نگرانی نیز دارند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز جمعه خود در پوانتون کابل بر اهمیت ثبات و آرامی افغانستان برای منطقه تاکید کرد.
اما دو صلح
برای افغانستان ضروری است. یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح با طالبان. این هر دو از همدیگر جدا نمی شوند. و در اینجا ما به یک زبان مشترک نیاز داریم. اگر خدا نخواسته افغانستان تکان خورد،
این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
رئیس جمهور غنی افزود که از فرصت به میان آمده برای صلح باید استفاده شود. او دوام نظام جمهوری را یک شرط اساسی صلح با طالبان قرار داده است. اما طالبان که در این اواخر به حملات خود شدت بخشیده اند، از یک نظام سیاسی جدید سخن میگویند.
شما شنیدید که اتحادیه اروپا میگوید بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به ماموریت خود ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. من این دو موضوع را در مصاحبه با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا و کارشناس سیاسی و نظامی افغان در واشنگتن مطرح کردم و نخست از وی پرسیدم اینکه اتحادیه اروپا میگوید در افغانستان باقی میماند، در تعهدشان تغییر نیامده و با تغییر شرایط خود را عیار میسازد، به چه معناست؟ او در پاسخ گفت:
اشتراکات استراتژیکی که افغانستان داره با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا داره هنوز هم پابرجاست، اما چون قوا میبره از افغانستان به راه های دیگه باید پیدا شد به این که اما کمک هایی که پیشتر با حضور قوای نظامی در افغانستان صورت میگرفت باید صورت بگیره و او اختزت تدابیر ایجاب میکنه که در باره زور فکر میشه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد مکانیزم‌های جدید با افغانستان کمک ادامه بدهم.
خب این همزمان با نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو و که فردا قرار است که برگزار شود، ادامه کمک‌ها به افغانستان در این بحث میشه. یانس استولتنبرگ هم قبل از این در ادامه کمک‌ها به افغانستان در سه عرصه خلاصه ساخته بود. اما سوال در اینجا است که این بار وزیران دفاع و خارجه ناتو روی کدام موضوع میپردازن؟ آیا روی عمان گفته های منشی ناتو تمرکز میکنن و یا چیز نو است؟ تحلیل شما چی است؟
خب کنفرانس وزرای ناتو مقدمه است برای کنفرانس سران ناتو که در 14 جون دایر میشه. مسائل عمده که در اینجا است همکاری های بین اروپا و امریکاست. در این زمان مسائل عمده مربوط به رقابت قدرت های بزرگ است، مخصوص مسائل چین شاید مطرح شود در اینجا. اما در عین زمان گفته شده که در کنفرانس سران در 14 جون افغانستان هم یکی از موضوعات مورد بحث است. در اینجا سه مسئله عمده است برای افغانستان. یکی کوشش برای احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان. دومی که تداوم دیپلماسی منطقوی است برای کمک به ایجاد صلح در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان. و مسئله دیگه ای که راه های جدیدی که برای کمک به افغانستان که در پیمان ها موجود هستند جستجو شود. فکر میکنم همین چیزها در کنفرانس وزرای ناتو مطرح خواهد بود.
تعهدات صورت میگیره و یا همین موضوع در ناتو مورد مذاکره قرار میگیره، مسئله کمک ها و تعهداتشون به افغانستان، ولی هیچ کس متوجه مذاکرات صلح نیست. مذاکرات صلح چندین ماست که در قطر متوقف است و هیچ اصلا تحرک دو دیده نمیشه. چرا اینا ادامه امی فشارهای خود را سر آغاز مذاکرات بیشتر نمیسازن؟
دیپلماسی که در منطقه جریان داره بین ناتو امریکا با قدرت‌های منطقوی، یکی از اهداف چیست که مذاکرات صلح در افغانستان احیا شد و در این مورد فعالیت‌ها جریان داره. اما مسئله عمده ایست که طالبا فکر میکنن که چون قوای امریکا از افغانستان میبره، شاید تا زمان خروج قوای امریکا از افغانستان و ناتو از افغانستان اینا بسیار متردد باشن، خود بسیار کمیت نکنن، خود زیادتر تعهد نتن. منیزی که فکر میکنن شاید با خروج قوای خارجی از افغانستان شرایط برای اونا بهتر شود. اما تلاشا جریان داره ای که اگر طالبا تعهد به چی نداشته باشن، با مذاکرات صلح نداشته باشن، یک قدرت تجدید شده هستن که بالاخره باز صدمهش به خودشان میرسن.
علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن بود که درباره سخنان نماینده اتحادیه اروپا و نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال مروری داریم به روزنامه های بین‌المللی درباره افغانستان. نشریه یوریجیا ریویو مقاله ای را در شماره تازه اش به نشر رسانده. مقاله تحت عنوان توافق صلح ایالات متحده و طالبان و چشمانداز آینده به نشر رسیده. نویسنده گفته که خبر خوب و خبر بد در راه است. خبر خوب از دید نویسنده این است که نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج می شوند که بر طبق پلان از اول ماه می آغاز شده. ترک این نیروها به جنگ دودهای افغانستان پایان خواهد داد. اما یوریجیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد که خبر بد این است که 96 ساعت پس از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، طالبان بر قرارگاه‌های نیروهای امنیتی افغان در 26 ولایت از 34 ولایت این کشور 100 حمله کردند. در مطلب آمده که دستاورد طالبان تصرف ولسوالی بورکه در بغلان بود. با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. با وصف تقاضاها برای برقراری آتش بس، فعلا نشانه از ختم جنگ دیده نمی شود. روزنامه لستر شیر مرکوری چاپ بریتانیا مقاله ای را درباره یک پناهجوی افغان به نشر رسانده. سلیمان پناهجوی افغان زمانی که 12 ساله بود تنها خود را به بریتانیا رساند و در آنجا به پلیس تسلیم شد. او اکنون 25 ساله است. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد که سلیمان در راه رسیدن به بریتانیا 6 ماه سفر کرد. او گفته که گاهی با موتر و گاهی هم پیاده در دشت و بیابان راه پیموده. به نوشته روزنامه حکومت بریتانیا او را به یک خانواده انگلیس تحویل داد. این خانواده با او زبان انگلیسی و درس و تعلیم آموخت. سلیمان قرار است که در سال آینده از رشته معماری فارغ التحصیل شود. روزنامه لستر شیر مرکوری در این مقاله می نویسد که سلیمان اکنون به یک پناهجوی الهام بخش به دیگران مبدل شده که می توانند به خاطر زحماتش از او بیاموزند. ساعت 7:49 دقیقه و وقت افغانستان شده. شما شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد فشرده خبرها تقدیمتان می شود و در اخیر رنگهای زندگی را فراموش نکنید. و حالا هم یک گزارش دیگر. اداره مستقل اوانوردی ملکی افغانستان میگوید به زودی با پاکستان درباره تصمیمش در مورد کاهش پرواز طیاره های شرکت هوایی کام هیر به پا اسلام آباد گفتگو خواهد کرد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت پاکستان به طور یک جانبه دست به چنین اقدام زده است. این که چرا در این گزارش بشنوید.
پاکستان به دلیل آنچه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته 80% پرواز طیاره های افغانستان به اسلام آباد را کاهش داده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که این تصمیم به گونه یک جانبه اتخاذ شده و برخلاف مواد تفاهم نامه قبلی میان دو کشور است. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در جریان هفته جاری برای حل این مشکل با جانب پاکستان گفتگو می شود. او تاکید کرد که اگر پاکستان بر تصمیم یک جانبه خود تاکید کند، افغانستان نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد.
اداره هوانوردی ملکی موضوع را این هفته پیگیری میکنه با جانب مقابل طرف پاکستان تا این موضوع حل شود و فعلا روی از موضوعات کار میشه و اگر جانب پاکستان جواب مثبت در این زمینه نده، باز اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان عمل بالمثل انجام میده. پروازهای پیایه پاکستان هم ما کاهش خواهد دادیم.
بر اساس تفاهم نامه میان کابل و اسلام آباد، طیاره های شرکت هوایی کامیر، یگانه شرکت هواپیمایی کشور که به پاکستان پرواز دارد، هفته 5 پرواز به اسلام آباد و طیاره های شرکت هوایی پی آی ای پاکستان هفته 5 پرواز به کابل انجام می دهند. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که اسلام آباد بدون مشوره و آگاهی دهی و برخلاف مواد تفاهم نامه 4 پرواز طیاره های افغانستان در هفته به پاکستان را به دلیل آنچه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفته لغو کرده است. از سوی دیگر سلیمان عمر مسئول تجارتی شرکت هوایی کامیر گفت که اداره هوانوردی ملکی افغانستان باید زمینه اثرگیری پرواز طیاره های این شرکت به اسلام آباد را فراهم کند.
و حالا باید امی کار شود که از حقوق شرکت های افغانی حمایت کنن، چون وضع اقتصادی شرکت ها در عموم در تجارت به خاطر موضوع کرونا بسیار بحرانی است و باید اونا همکاری کنن و کوشش کنن که ما را کمک کنن که ما هم پس پروازه خود به این مسیر بتانیم ادامه بدیم.
مقام های افغان پیش از این گفته بودند که پاکستان همواره به تعهداتش پایبند نبوده و بر علاوه مسائل سیاسی در موضوعات اقتصادی و تجاری نیز یک جانبه و بر اساس منافع خود اقدام کرده است. دو سال پیش هنگامی که تنش‌های سیاسی میان اسلام آباد و دهلی جدید بالا گرفت، پاکستان حریم فضایی خود را در برابر پرواز طیاره‌های افغانستان به هند برای چندین هفته مسدود کرده بود.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریم دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه مصر و اسرائیل در ملاقات دیروز خود در قاهره درباره تقویت آتش‌بس و بازسازی نوار غزه با هم گفتگو کردند. آتش‌بسی که بعد از جنگ 11 روزه اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان به میانجیگری مصر صورت گرفت. از 13 سال به این سو این اولین بار است که یک وزیر خارجه اسرائیل از مصر بازدید میکند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی رو در این گزارش میشنوید.
وزیران خارجه مصر و اسرائیل در ملاقات روز یکشنبه در قاهره درباره تقویت آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس گفتگو کردند. بازسازی نوار غزه که در اثر جنگ 11 روزه اخیر سخت آسیب دید نیز مورد بحث قرار گرفت. سامح شکری وزیر خارجه مصر در اعلامیه خود گفت که این گفتگو یک بخش از تلاش‌های دوامدار و خستگی‌ناپذیر مصر برای احیای مسیر صلح و تقویت آتش‌بس در غزه میباشد. از سوی دیگر غابی اشکنازی وزیر خارجه
اسرائیل هنگام ورود به قاهره در توییت روز یکشنبه خود گفت که او درباره یک آتش‌بس دائمی با حماس گفتگو می‌کند. آقای اشکنازی گفت که مباحثات روی ایجاد یک ساختار ارائه کمک‌های بشردوستانه و نقش محوری جامعه جهانی در بازسازی غزه تمرکز خواهد داشت. این اولین بازدید یک وزیر خارجه اسرائیل در 13 سال گذشته از مصر است. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی رئیس استخبارات عباس کامل را برای گفتگو با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به تل ابیب فرستاده است. مقامات مصر گفتند که آقای کامل برای گفتگو با فلسطینیان بر و مناطق فلسطینی هم خواهد رفت. مصر هفته گذشته مقامات اسرائیل، اداره فلسطینی و حماس را برای مباحثات جداگانه به قاهره دعوت کرد تا درباره آتش بس و بازسازی غزه گفتگو شود. عبداللطیف الکانو سخنگوی حماس گفت که اسماعیل هنیه رهبر این گروه قرار است در این هفته از قاهره بازدید کند. قاهره در برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس نقش اساسی بازی کرد. آتش بسی که بعد از 11 روز درگیری مرگبار یک هفته قبل به میان آمد. مسئولان شفاخانه ها گفتند که در حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه 254 فلسطینی به شمول 66 کودک کشته شدند. آن سو در حملات راکتی حماس بر اسرائیل 12 نفر به شمول یک طفل و یک نوجوان عرب کشته شدند.
ساعت 7:56 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال فشرده تازه ترین خبرات تقدیمتان می شود. والی میدان وردک از عقب نشینی نیروها از یک قرارگاه در این ولایت خبر می دهد. عبدالرحمن طارق شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که شورشیان طالبان بر دو پوسته یک کندک اردوی ملی در ولسوالی سیدآباد حمله کردند که این نیروها ترجیح دادند عقب نشینی کنند. قول اردوی 217 پامیر از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر می دهد. اعلامیه اواخر دیروز این قول اردو گفته که در حملات هوایی هدفمند بر محلات تجمع طالبان در منطقه قنچیغه این ولسوالی 16 نفر از طالبان به شمول یک سرگروپ آنها به نام حمزه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پکتیکا میگوید با کشف و خنثی ساختن چندین ماین از حملات مرگبار در دو ولسوالی جلوگیری کرده است. شاه محمد آریان سخنگوی قمندانی امنیه شب گذشته این را به رسانه ها گفته. اتحاد جمهوری خواهان، فداییان خلق و همبستگی جمهوری خواهان، سه جریان سیاسی خارج از ایران انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور را تحریم کردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید در ملاقات ماه آینده بر همتای روسی خود ولادیمیر پوتین فشار وارد میکند تا حقوق بشر را محترم شمارد.
رنگ‌های زندگی.
نیلاب سروری هستم، یکی از مسئولان ادبیات انگلیسی ادراک می باشم و دیگر یک مکتب خصوصی تدریس می کنم. من حیث معلم.
خب در جایی که شما تدریس می کنین اونجا هم انگلیسی تدریس می کنین؟
بله، ما اونجا هم انگلیسی تدریس می کنم، صنفای 7-8-9
مکتب هست؟
بله، مکتب خصوصی بهزاد.
و خودتان انگلیسی در کجا آموختین؟
من خودم انگلیسی را در کمبریج آموختم. و
چطور میبینین وضعیت فعلی تدریس در پانتونا را؟
فعلا فضل خدا نسبت به سال گذشته نسبتا بهتر خوب شده. استادای ما از کل استادا هم راضی هستیم، تدریس هم خوب است، خوبتر میآموزین نسبت به سال قبلی.
کدام تایم درس میخونید در پانتون؟
از تایم 1 الی 4 درس میخونم و از تایم 7 الی 12 و نیم تدریس میکنم.
در خانواده کی مشاوره درس های تاس زیاد توجه میکنن؟
در خانه پدرجان ما از فامیل هم برادرایم همشریم کلگیشان تشویق میکنن.
خب قسمی که حتما علاقمندی بیشتر داری به انگلیسی که هم خودت میآموزی و هم تدریس میکنی، دا آینده میخوای تا چی حد در این رشته مورد علاقه پیشرفت کنی؟
دا آینده میخوام از اینکه دیگه هم پیشرفت کنم و با امیدی که در کشور ما یک سکیوریتی یک امنیت خوب شود تا مردم بتواند خوبتر بیاموزد و تدریس کنند.
چرا دهی آخر اکثر مردم چی از طبقه نازکور علاقمندی بیشتر به فراگیری زبان انگلیسی دارند؟
به خاطر که انگلیسی یک زبان بین المللی است و وقتی که انگلیسی را داشته باشی اگر بخواهی یک کشور دیگه سفر کنی میتونی توسط انگلیسی مشکل خود حل کنی. بسیاری از مردم ما به خاطر تداوید کشور میرن. اگر که زبان انگلیسی را داشته باشیم وقتی که زبان انگلیسی را داشته باشن میتونن مشکل خود حل کنن و ضرورت نمیشه که ترجمان بگیرن. انگلیسی بسیار زیاد مهم است.
تشکر، سلامت باشیم.
همچنان تشکر از شما.
گزارش های خبری تا اینجا بود. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد و حال